سلام، صبح 11 روز از مرداد رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. اعتراضات ضد حکومتی روز چهارشنبه در اصفهان و کرج ادامه یافت. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران اگر تلاش کند باب المندب را ببندد با ارتش اسرائیل روبرو خواهد شد. و محمود احمدی نژاد از رئیس جمهور آمریکا خواسته است فهرست وابستگان مقامات ایرانی در آمریکا را منتشر کند. بر پایه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شامگاه چهارشنبه اعتراضات در کرج ادامه داشت و نیروهای انتظامی و امنیتی در چند نقطه با معترضان درگیر شدند. در تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود. در یک ویدیو نیز موتورسیکلتی در حال آتش گرفته شدن دیده می شود و فیلم بردار می گوید که موتورسیکلت پلیس در گوهردشت به آتش کشیده شده است. رادیو فردا نمی تواند به صورت مستقل صحت و زمان این ویدیوها را تایید کند. روز چهارشنبه همچنین در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و تفنگ پینتبال استفاده کردند. این در حالی است که سرتیپ حسین اشتری فرمانده ناجا روز چهارشنبه گفت پلیس جلوی هر حرکتی که علیه امنیت کشور باشد می‌ایستد. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات شدید در بازار ارز و طلا و افزایش قیمت مایحتاج عمومی بوده که موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت اگر ایران تلاش کند تنگه باب المندب را ببندد با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو گفته است ایران در صورت بستن این تنگه خود را در برابر قوای قاطع ائتلاف بین المللی و با مشارکت اسرائیل خواهد دید. آبیگدر لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز روز چهارشنبه گفت تهدیدهای علیه کشتی‌های اسرائیلی در این منطقه شنیده شده است. هفته گذشته عربستان ارسال محموله‌های نفتی خود از تنگه باب المندب به اروپا را به دلیل حمله شبه نظامیان حوثی‌ها تحت حمایت ایران به دو کشتی خود متوقف کرد. رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن و برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران این حملات را با عنوان هدف قرار دادن کشتی جنگی سعودی مورد استقبال قرار داده بودند. حوثی‌ها حالا گفتند برای دو هفته عملیات در این منطقه دریایی را متوقف می‌کنند. باب المندب پل پیوند خلیج عدن و اقیانوس هند است که در فاصله بسیار نزدیک از جنوب اسرائیل و در نزدیکی عربستان قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در توییتی به زبان انگلیسی از رئیس جمهور آمریکا خواسته است لیست به گفته وی وابستگان حکومت ایران که در آمریکا حساب بانکی دارند و یا دارای گرین کارت اقامت دائم این کشور هستند را منتشر کند. پیشتر شماری از نمایندگان مجلس ایران با هدف اثبات این مسئله که افراد دو تابعیتی به نهادهای مهم زیرمجموعه دولت نفوذ کردند، تحقیق و تفحصی را در این باره انجام دادند. گزارش این نمایندگان میگوید شماری از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد تابعیت دیگر کشورها را اخذ کردند. محمود احمدی نژاد هفته جاری نیز در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به آنچه تهدیدات دولت آمریکا خوانده و نیز اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف‌های مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور شده است. مقامات آمریکایی میگویند سپاه پاسداران در حال آماده کردن شناورهای خود برای برگزاری رزمایشی بزرگ در خلیج فارس در روزهای آینده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در خلیج فارس اعلام کرد که این رزمایش قرار است در دو روز آینده برگزار شود. ویلیام اوربان، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است آمریکا به دقت شرایط را تحت نظر دارد و تمام تلاش خود را با همکاری شرکای خود برای اطمینان از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و جریان آزاد تجارت در این منطقه انجام خواهد داد. ماه گذشته حسن روحانی در سوئیس تلویحاً از بستن تنگه هرمز در صورت ممانعت از صادرات نفت ایران سخن گفت. آمریکا بر تعهد خود به بازماندن تنگه هرمز تاکید کرده است. در اینجا ببینیم با هم مستند هاول، داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز، کاری از فرینه آسمی.
در این لحظه بود که نام واسلاو هاول به پیشانی تاریخ چسبید. واسلاو هاول به همراه تعداد دیگری از مخالفان حکومت چکسلواکی در نوامبر 1989 برابر با آبان ماه 1368 و به دنبال استعفای حزب کمونیست قدرت را در دست گرفت. انقلابی که انقلاب مخملی نام گرفت، تنها 11 روز طول کشید و یکی از صلح‌آمیزترین انقلاب‌های تاریخ بود.
حقوق بشر نه تنها در جمهوری چک بلکه در ایران و برمه و کشورهای دیگه هم برای هاول مهم بود. شخصیت پیچیده‌ای داشت. در دو جمله نمیتونم دربارش حرف بزنم. اگه شاعر بودم میتونستم، اما من شاعر نیستم.
هاول در زمینه ملیت یا مذهب بی‌مرز بود. میتونست هر ملیت یا هر مذهبی داشته باشه. خیلی انسان بود. برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی ارزش زیادی قائل بود و اگه توی هر کشور یا هر زمانی زندگی میکرد همینطور رفتار میکرد.
یکی از اعضای منشور 77 هاول رو به کربن تشبیه میکرد که عناصر شیمیایی داره. کربن خیلی ویژه است و تقریبا با همه نوع عنصر شیمیایی ترکیب میشه. این نقشی بود که هاول در جامعه مخالفان حکومت کمونیستی داشت.
من واسلاو رو واقعا دوست داشتم، ولی هنوزم میگم میتونست خیلی بیشتر از اینها دستاورد داشته باشه. خیلی حیفه که نتونست.
واسلاو هاول در 5 اکتبر 1936 برابر با 13 مهر 1315 در خانواده‌ای ثروتمند در پراگ به دنیا آمد. هاول که در سایه حکومت کمونیستی موفق به ادامه تحصیل نشد، همیشه از این مسئله به عنوان ناتوانی خود نام می‌برد. او در اوایل دهه 50 با گروهی آشنا شد که به گروه 36 ها مشهور شدند. این نام از سال تاریخ تولدشان گرفته شده بود و دوستی آنها سالها ادامه یافت. 36 ها جلسات مختلفی می گذاشتند و در آن به بحث و شعرخوانی و نمایش نامه نویسی می پرداختند. خیلی زود 36 ها سلاویا کافه‌ای در نزدیکی رودخانه را کشف کردند. در همین کافه بود که هاول نخستین بار اولگا همسر اولش را هم دید.
اینجا کافه اسلاویا است، یکی از مشهورترین کافه های پراگ و جایی که در اوایل دهه 1950 واسلاو هاول و تعداد دیگری از نمایشنامه نویسان و بازیگران در اونجا جمع می شدند و به تبادل نظر می پرداختند. کافه اسلاویا بعدها کم کم به پاتوق روشنفکران و مخالفان حکومت کمونیستی تبدیل شد.
واسلاو هاول بدون خبر به کافه اسلاویا می اومد. پشت میز میشست و قهوه سفارش میداد. خیلی سیگار میکشید. گاهی هم با افرادی که پشت میزهای دیگه نشسته بودن صحبت میکرد. خیلی کم پیش می اومد که اینجا غذا سفارش بده. بیشتر قهوه میخورد. فکر میکرد یا مینوشت. گاهی هم به رستوران کناری که بخشی از کافه اسلاویا است میرفت. گاهی می اومد روزنامه میخوند و سخنرانیهاش رو آماده میکرد.
در سال 1354 هاول نامه‌ای به گوستاف هوساک رئیس جمهوری چکسلواکی نوشت و حکومت دیکتاتوری او را به نابودی فرهنگ این کشور متهم کرد. یک سال بعد واسلاو هاول به همراه تعدادی از مخالفان حکومت سندی به نام منشور 77 تهیه کردند. این منشور بعد از کنفرانس هلسینکی تهیه شد و امضا کنندگان آن به رژیم کمونیستی حمله و آن را به نقض توافق‌های بین‌المللی متهم می‌کردند. کنفرانس هلسینکی در سال 1354 و با شرکت 35 کشور برگزار شد. توافقی در پایان این کنفرانس امضا شد و در آن کشورهای امضا کننده متحد شدند روابط بین کشورهای کمونیستی و غرب بهبود یابد. احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی از جمله آزادی اندیشه، عقیده و مذهب یکی از موارد این توافق بود.
مخالفان حکومت در چکسلواکی در این منشور میگفتند که حق جدید و ویژه‌ای نمیخوان. اونا فقط میخواستن حقوقی که در قانون اساسی چکسلواکی اومده بود اجرا بشه. دولت به شدت به این منشور واکنش نشون داد و اینطور بود که منشور 77 کارش رو آغاز کرد و در مبارزه برای حقوق بشر و آزادی تو کشور ما اهمیت زیادی پیدا کرد.
Czechoslovakia and other countries.
هاول و 6 نفر از امضا کنندگان منشور 77 بلافاصله دستگیر شدند. او بعد از آزادی کمیته دفاع از کسانی که ناعادلانه محاکمه شدند را تشکیل داد. او همچنین مقاله معروفش قدرت ضعیفان را در سال 1357 منتشر کرد و در آن مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی را برشمرد. در پاسخ هم حکومت هر حرکت هاول را زیر نظر گرفت. در سال 1358 او بار دیگر دستگیر شد و این بار 4 سال در زندان بود. هاول از زندان نامه‌هایی به همسرش اولگا می‌نوشت. این نامه‌ها بعدها در کتابی و با نام نامه‌هایی به اولگا منتشر شد. حکومت کمونیستی به هاول پیشنهاد داد در صورتی که بپذیرد از کشور خارج شود و به آمریکا برود، او را آزاد خواهد کرد. هاول اما این پیشنهاد را نپذیرفت. هاول در سال 1362 از زندان آزاد شد. او بار دیگر شروع به نوشتن نمایشنامه‌های علیه حکومت کمونیستی کرد. هاول بار دیگر تحت نظر پلیس قرار گرفت.
به مسکو فرستادنم تا منشور 77 رو نمایندگی کنم. بعد از برگشتن به پراگ دستگیر شدم. هاول برام پیام فرستاد که میخواد با من ملاقات کنه. من نمیخواستم تو مکان عمومی باهاش ملاقات کنم، اما او اصرار کرد و گفت مخفی شدن دیگه معنی نداره. همدیگر رو دیدیم، ولی هاول منو به حد مرگ ترسوند. خیلی بی‌دقت بود. من عادت داشتم همه چیز مخفی و زیرزمینی باشه. فشار بیشتر رو خانواده من بود. پدرم بعد از 3 بار بازجویی متوالی به دست پلیس مخفی فوت شد. من و همسرم هم یک فرزندمون رو از دست دادیم. همسرم باردار بود و پلیس مخفی از او بازجویی کرد. اینها هزینه هایی بود که من و خانواده‌ام پرداختیم. وقتی وارد مبارزه میشین، خودتون رو آماده پرداخت هزینه میکنین، اما یهو متوجه میشید که عزیزانتون این هزینه رو پرداختن. این سوالیه که تا آخر عمرم با من میمونه. حق داشتم زندگی فرزندانم رو در معرض خطر قرار بدم؟ نمیدونم. افتخار میکنم که بخشی از تغییر بودم، اما آیا حق داشتم که زندگی بقیه رو به خطر بندازم؟ نمیدونم.
در تابستان 1368 هاول با انتشار مقاله‌ای از گوستاف هوساک، رئیس جمهوری وقت این کشور، خواست در چکسلواکی اصلاحات ایجاد کند.
در رژیمی مثل رژیم کمونیستی اگه کسی حقایق رو بگه و از واقعیت دفاع کنه وارد دعوا شده. هاول همین رو پذیرفته بود. نمیخواست قهرمان بشه، اما نمیخواست در برابر رژیم کمونیستی هم سر خم کنه. او حقایق رو میگفت. در چنین رژیمی اگه شما تعظیم نکنید وارد دعوا با رژیم شدین. او نمیخواست تعظیم کنه.
He was a very kind man and میدونید هاول مرد مهربونی بود. اونقدر خوشقلب بود که حتی با کسانی که شغلشون آزار، کنترل و به زندان انداختنش بود، مهربونی میکرد.
حزب کمونیسم فهمیده بود که با به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف در مسکو جوانانی رادیکال در لهستان و آلمان شرقی و چکسلواکی هستند و حکومت باید نحوه برخورد با اونها رو انتخاب کنه. در لهستان بحث و مذاکره انتخاب شد، اما متاسفانه در چکسلواکی حزب کمونیست راه سرکوب رو در پیش گرفت و دانشجویان مخالف را از دانشگاه ها اخراج و در بعضی موارد زندانی کرد. اما نتیجه معکوس بود، چون ما دانشجویان رادیکال تر شدیم.
در 17 نوامبر 1989 برابر با 26 آبان 1368 تظاهرات دانشجویان معترض توسط پلیس در هم شکسته شد. تعدادی از دانشجویان زخمی شدند و شایعه مبنی بر کشته شدن چند دانشجو به سرعت پخش شد.
ما تا روزهای آخر متوجه تغییرات نبودیم. اعتراضای ما تحت تاثیر اطلاعات نادرست بود. میگفتند پلیس چند دانشجو رو کشته. تلاش کردیم از طریق منابع بی‌طرف این اطلاعات رو تایید کنیم. در نهایت از سه منبع اطلاعات کسب کردیم که این خبر درست نیست. با این حال این شایعه همه ملت چکسلواکی رو برانگیخته بود.
انقلاب مخملی رسماً آغاز شده بود. دو روز بعد یعنی 28 آبان ماه هاول گروه اجتماع مدنی را متشکل از ناراضیان حکومت تشکیل داد. اجتماع مدنی خواستار آن بود که زندانیان سیاسی ناراضی از زندان آزاد شده و رهبران کمونیست از سمت خود استعفا کنند.
اجتماع مدنی اغلب با اتحادیه همبستگی لهستان مقایسه میشه. اتحادیه همبستگی لهستان یک اتحادیه صنفی بود که توسط لخ والسا که کارگر بود رهبری میشد. اما اجتماع مدنی از شبکه‌های مختلف تشکیل شده بود که در روزهای انقلاب قوی شد و بعد از انقلاب مخملی به شدت ضعیف شد، چون ساختار عمودی نداشتند و فقط ساختار افقی داشتند.
چند روز بعد تظاهرات گسترده‌ای در خیابان واتسلاوسکی پراگ برگزار شد. هاول برای تظاهر کنندگان سخنرانی کرد و به آنها یادآوری کرد که اعتراضهایشان باید صلح‌آمیز و به دور از خشونت باشد. دادن کلید در خیابان دو معنی داشت. یکی باز کردن درهای قفل شده که استاره از درهایی بود که برای سالها توسط حکومت کمونیستی قفل شده بودند، و دیگر اینکه مردم می‌خواستند به حاکمان بفهمانند که زمان حکومت آنها به سر رسیده است.
خیلی ها بودند، نه تنها دانشجویان بلکه آدم های معمولی، مخالفان، موافقان، همه بودند. آدم ها همه می اومدن که ببینن چه خبره. تظاهرات زیادی در سراسر پراگ برگزار شد.
انقلاب مخملی که به عنوان یکی از آرامترین و مسالمت‌آمیزترین انقلاب‌ها در تاریخ شناخته شده، فقط 11 روز طول کشید. در 17 آذر 1368 حزب کمونیست کنترل چکسلواکی را از دست داد و رهبران این حزب استعفا کردند. مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند هاول ناهراد، به معنی هاول به سوی قصر. قصر پراگ دفتر کار رئیس جمهوری این کشور است. همان شد که مردم خواستند. هاول به عنوان رئیس جمهوری چکسلواکی برگزیده شد و به قصر رفت.
دوستان عزیز، چند دقیقه پیش من در رأی‌گیری شورای فدرال به اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهوری کشورمان انتخاب شدم. از همه شما چک ها و اسلواک ها و دیگران که مرا حمایت کردید تشکر می کنم.
هاول هر چیزی که یک رهبر باید داشته باشه رو داشت. خیلی شوخ، جذاب و باهوش بود و در این حال خیلی هم معمولی بود. او رقص رو خیلی دوست داشت. الکل می نوشید و زیاد هم سیگار می کشید. رفتار انسانی داشت. از اولین دقایقی که باهاش مواجه می شدین، ارتباطی انسانی باهاش برقرار می کردید. تا آخرین روزهای ریاست جمهوریش که خسته و پیر و بیمار بود هم همین بود.
یکی از سخت ترین تصمیم هایی که واتسلاو هاول در زندگیش گرفت، پذیرش پست ریاست جمهوری بعد از انقلاب مخملی بود. او 24 ساعت برای پذیرش این سمت فرصت داشت. تصمیمی که زندگی او را برای 20 سال آینده تغییر داد.
ما متوجه نبودیم چقدر مهمه که جامعه به قربانی ها هم اجازه بیان نظراتشون رو بده. ما نیاز به داشتن قانون اساسی ساده رو درک نکردیم. ما نفهمیدیم اونچه مردم از تغییر رژیم میخوان احساس برقراری عدالته. ما فرصت یادگیری نداشتیم. همه چیز ناگهانی بود و این زمانی بود که من احساس کردم چیزی که داره اتفاق میفته درست نیست و شروع کردم به مخالفت. حتی با واسلاو هاول که دوست نزدیکم بود مخالفت کردم. من واقعا نمیخواستم رئیس جمهور بشم.
frankly didn't want him to become president.
در این میان بعضی از یاران هاول که دوشادوش هم در دوران کمونیستی مبارزه کرده بودند از او جدا شدند.
At one point we didn't see each other for 10 years.
بعد از اینکه واسلاو رئیس جمهور شد ما همدیگر رو تا 10 سال ندیدیم. چون ناگهان او از کسانی که باهاش مخالفت میکردن و به عبارتی غر میزدن خوشش نمیومد. یه سری از افرادی که فقط بله قربان میگفتن دورش جمع شده بودن. بعد از 10 سال من و چند تا دیگه از دوستان رو که با او مخالف بودن دعوت کرد. من همیشه ازش برای این کار ممنونم. یه جوری با ما رفتار کرد که انگار اون 10 سال اصلا وجود نداشته.
It was as if those 10 years did not exist.
معلومه که گاهی با هاول بحث می‌کردیم و نظرات مختلفی داشتیم. معلومه که در انظار عمومی ما خب حرف رئیس جمهور رو قبول می‌کردیم، ولی در جلسات خصوصی که با هم داشتیم بحث می‌کردیم. مسلماً کسی که بگه همه اطرافیان هاول بله قربانگو بودن هیچ وقت در این جلسات و هنگام بحث حضور نداشته.
ما دو بار بحث جدی داشتیم. ساده بگم همدیگر رو درک نمی کردیم. من نمی فهمیدم که نمیشه سیاست رو نیمه کار رها کرد. دقیقا مثل حاملگیه. شما نمیتونین حاملگی رو نیمه کار رها کنین، یا حامله این یا نیستین. سیاست هم همینه. من نمیتونستم و نمیخواستم از هاول انتقاد کنم. او دوست عزیز من بود. به عنوان سیاستمدار باید ازش انتقاد می‌کردم، چون این انتقاد به خود او هم کمک می‌کرد.
4 سال بعد تلاش‌های طرفداران جدایی نتیجه داد و به رغم نارضایتی واتسلاو هاول، چکسلواکی به 2 کشور چک و اسلواکی تقسیم شد. هاول بار دیگر انتخاب شد و نخستین رئیس جمهوری چک شد. واتسلاو هاول در دوران ریاست جمهوری موفقیت‌هایی کسب کرد، اما موفق به نجات اقتصاد بیمار کشورش نشد.
It was under his presidency that
در زمان ریاست جمهوری هاول بود که چکسلواکی به یک سیستم سیاسی دموکرات تبدیل شد و امروز هم همچنان این سیستم وجود داره. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما روابطش رو با همسایه‌هاش بهبود بخشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما از حمایت از تروریسم و جنبش‌های رادیکال تو سراسر دنیا دست کشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما به ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی پیوست و در زمان هاول ما پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردیم.
با این حال آنطور که یان اوربان از رهبران مخالفان در انقلاب مخملی میگوید، واتسلاو هاول در چند نبرد سیاسی داخلی شکست خورد.
نمیدونست که باید حمایت اکثریت رو داشته باشه و بعد رأی گیری بشه. او در میانه جلسه پارلمان به راحتی وارد میشد و از امتیاز ریاست جمهوری خودش استفاده میکرد تا میکروفون رو به دست بگیره. یا بارم گفت براتون به عنوان سورپریز 6 تا اصلاحیه قانون اساسی آورد. اگه امروز این اصلاحیه ها رو بخونید میفهمین کار یه نابغه است. اما نحوه ارزش بد بود. نماینده ها احساس میکردن بهشون توهین شده.
هاول موسیقی را دوست داشت و از وقت گذرانی با موسیقیدان‌ها و خوانندگان لذت می‌برد. گروه پلاستیک پیپل آف یونیورس گروه محبوب او بود که در زمان حکومت کمونیستی به زندان افتادند. هاول برای آزادی اعضای این گروه امضا هم جمع کرد.
او اتمسفر زیرزمینی رو خیلی دوست داشت که با سیگار و الکل همراه بود. احتمالاً راهی برای استراحت و کنار گذاشتن دغدغه‌های روزانه بود.
واتسلاو هاول برای امضا 2 خودکار داشت. یک خودکار سبز برای نوشتن اسمش و خودکاری قرمز برای اضافه کردن قلبی در کنار اسمش.
این نوعی ژست هنری او بود. فهم می‌کنم برای اینکه نمی‌خواست واتسلاو گذشته رو رها کنه. بنابراین به این وسیله پیامش رو می‌رسوند. این کارم خیلی رئوف‌تر از سیاستمداران دوران کمونیستی نشونش می‌داد. خیلی بامزه بود.
واتسلاو هاول در مقابل دوربین راحت نبود. او عادت داشت به چشم‌های مصاحبه کننده نگاه نکند. این عادتی بود که از زمان زندان با او همراه شده بود. زندانیان نباید به بازجوی خود نگاه می‌کردند.
واتسلاو هاول ضعیف نبود. خجالتی بود، ولی ضعیف نبود. اینا با هم متفاوتن. در مسائل اساسی هاول تزلزل ناپذیر و سرسخت بود.
He was adamant.
یکی از تاثیرگذارترین افراد در زندگی واتسلاو هاول همسر اولش اولگا بود. زمانی که واتسلاو هاول پیش از 17 سالگی برای نخستین بار در کافه اسلاویا اولگا را دید، جوانی بی تجربه بود. اولگا عاقل و صریح بود و قضاوت‌ها و احساساتش درباره دیگران در بیشتر مواقع درست بود. دوستان واتسلاو هاول خیلی زود دریافتند که باید اولگا را دوست داشته باشند و او را در جمعشان بپذیرند. با این حال، اولگا در بحث‌های روشنفکرانه زیاد مشارکت نمی‌کرد. واتسلاو و اولگا خیلی زود جذب هم شدند و به رغم مخالفت مادر هاول که رابطه پیچیده و نچندان گرمی با پسرش داشت، با هم ازدواج کردند.
اولگا
واتسلاو هاول را ساخت. به عنوان مرد، بشر و نویسنده. او همیشه اولین خواننده نوشته‌های هاول بود. وقتی اولگا رو میدیدین، اولین احساسی که داشتین این بود که با یه زن خیلی تحصیل کرده و حرفه‌ای و سرسخت روبروین. اما اولگا تحصیل کرده نبود، خودش درس خونده بود. خیلی گشاده رو بود و نقش مادر رو برای هاول بازی میکرد. واتسلاو رابطه بسیار پیچیده‌ای با مادرش داشت. اولگا واتسلاو رو بالا کشید.
زمانی که اولگا بر اثر بیماری سرطان درگذشت، هاول گفت او همیشه بدون جایگزین در قلب من باقی خواهد ماند. هاول در اواخر عمر همسر اولش اولگا با داگمار یا آنطور که نزدیکانش مینامیدندش داشا آشنا شد. داگمار روشن فکر و ناراضی نبود و حتی در دوران حکومت کمونیستی علیه منشور 77 که هاول هم عضوی از آن بود نامه امضا کرده بود. انتقادهای زیادی هم در رسانه‌ها از داگمار و سیاست‌های داخلی رئیس جمهور شد، تا جایی که هاول که یک روز صدایش را از طریق رسانه‌ها به جهانیان رسانده بود، حالا از رسانه‌ها دلگیر شده بود و می‌گفت تصمیم دارد دیگر نه روزنامه‌ای بخواند و نه تلویزیون ببیند. هاول در سال 1382 و با پایان دوره ریاست جمهوریش از قدرت کنار رفت. واتسلاو هاول در دوران بازنشستگی دغدغه همیشگیش حمایت از حقوق بشر و زندانیان سیاسی را فراموش نکرد. هاول در سال 1375 به همراه چند تن از فعالان حقوق بشر فرومی به نام فروم 2000 را بنیان نهاد. هر سال سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، برندگان جایزه نوبل و همچنین اقتصاددانان در این فروم گرد هم میآیند تا به بررسی موضوعات روز جامعه بشری بپردازند. واتسلاو هاول در سال 1390 از نسرین ستوده، وکیل ایرانی که در آن زمان در زندان بود، حمایت کرد و خواهان آزادی او شد. او پیشتر زمانی که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در زندان و در اعتصاب قضا بود، از او حمایت کرده بود. واتسلاو هاول سیگار زیاد می‌کشید و در دوران زندان به سینه پهلو مبتلا شده بود که هیچگاه به طور کامل درمان نشد. همین مسائل باعث شد پزشکان در سال 1375 در یک عمل جراحی نیمی از ریه‌اش را که سرطانی شده بود خارج کنند. او در سال 1388 تحت عمل جراحی حلق قرار گرفت و در بهار سال 1390 هم به دلیل بیماری تنفسی بستری شد.
هاول دوباره ازدواج کرده بود و این ازدواج موفقی نبود. نباید سیگار میکشید، اما از من میخواست که یواشکی براش سیگار ببرم. واتسلاو میدونست که میمیره و دوستی ما واقعی و در اوج بود. هاول فکر کردن درباره سیاست رو متوقف نکرده بود، اما فهمیده بود که چیزهایی خیلی مهمتر از سیاست هم هست.
هاول صبح یک شنبه 18 دسامبر 2011 برابر با 27 آذر 1390 برای همیشه آرام گرفت. مرگ واتسلاو هاول، پراگ عزادار شد. مردم پراگ شهر را به کارناوالی از شمع و گل تبدیل کردند تا به قهرمان ملی خود ادای دین کنند.
اینجا جایی که انقلاب مخملی در اون رخ داد. واسلاو هاول اما به مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت معتقد بود و این مسئله رو در سخنرانی‌هاش، نمایشنامه‌هاش و کتاب‌هاش برش تاکید زیادی کرده بود. واسلاو هاول زندگی مردم زیادی رو در جمهوری چک و اسلواکی تغییر داد و الهام بخش مردم زیادی در کشورهای دیگه دنیا شد.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. اعتراضات ضد حکومتی روز چهارشنبه در اصفهان و کرج ادامه یافت. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران اگر تلاش کند باب المندب را ببندد با ارتش اسرائیل روبرو خواهد شد. و محمود احمدی نژاد از رئیس جمهور آمریکا خواسته است فهرست بستگان مقامات ایرانی در آمریکا را منتشر کند. بر پایه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شامگاه چهارشنبه اعتراضات در کرج ادامه داشت و نیروهای انتظامی و امنیتی در چند نقطه با معترضان درگیر شدند. در تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور شنیده می‌شود. در یک ویدیو نیز موتورسیکلتی در حال آتش گرفته شدن دیده می شود و فیلم بردار می گوید که موتورسیکلت پلیس در گوهردشت به آتش کشیده شده است. رادیو فردا نمی تواند به صورت مستقل صحت و زمان این ویدیوها را تایید کند. روز چهارشنبه همچنین در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جلید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینتبال استفاده کردند. این در حالی است که سرتیپ حسین اشتری فرمانده ناجا روز چهارشنبه گفت پلیس جلوی هر حرکتی که علیه امنیت کشور باشد می‌ایستد. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات شدید در بازار ارز و طلا و افزایش قیمت مایحتاج عمومی بوده است که موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت اگر ایران تلاش کند تنگه باب المندب را ببندد با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو گفته است ایران در صورت بستن این تنگه خود را در برابر قوای قاطع ائتلاف بین المللی و با مشارکت اسرائیل خواهد دید. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل نیز روز چهارشنبه گفت تهدیدهای علیه کشتی‌های اسرائیلی در این منطقه شنیده شده است. هفته گذشته عربستان ارسال محموله‌های نفتی خود از تنگه باب المندب به اروپا را به دلیل حمله شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران به دو کشتی خود متوقف کرد. رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن و برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران این حملات را با عنوان هدف قرار دادن کشتی جنگی سعودی مورد استقبال قرار داده بودند. حوثی‌ها حالا گفتند برای دو هفته عملیات در این منطقه دریایی را متوقف می‌کنند. باب المندب پل پیوند خلیج عدن و اقیانوس هند است که در فاصله بسیار نزدیک از جنوب اسرائیل و در نزدیکی عربستان قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در توییتی به زبان انگلیسی از رئیس جمهور آمریکا خواسته است لیست به گفته وی وابستگان حکومت ایران که در آمریکا حساب بانکی دارند و یا دارای گرین کارت اقامت دائم این کشور هستند را منتشر کند. پیشتر شماری از نمایندگان مجلس ایران با هدف اثبات این مسئله که افراد دو تابعیتی به نهادهای مهم زیرمجموعه دولت نفوذ کردند، تحقیق و تفحصی را در این باره انجام دادند. گزارش این نمایندگان میگوید شماری از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد تابعیت دیگر کشورها را عقص کردند. محمود احمدی نژاد هفته جاری نیز در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به آنچه تهدیدات دولت آمریکا خوانده و نیز اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف‌های مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور شده است. مقامات آمریکایی میگویند سپاه پاسداران در حال آماده کردن شناورهای خود برای برگزاری رزمایشی بزرگ در خلیج فارس در روزهای آینده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در خلیج فارس اعلام کرد که این رزمایش قرار است در دو روز آینده برگزار شود. ویلیام اوربان، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است آمریکا به دقت شرایط را تحت نظر دارد و تمام تلاش خود را برای همکاری با شرکای خود برای اطمینان از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و جریان آزاد تجارت در این منطقه انجام خواهد داد. ماه گذشته حسن روحانی در سوئیس تلویحاً از بستن تنگه هرمز در صورت ممانعت از صادرات نفت ایران سخن گفت. آمریکا بر تعهد خود به بازماندن تنگه هرمز تاکید کرده است. تا اینجا ببینیم با هم مستند هاول، داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز، کاری از فرین عاصمی.
دسته بود که نام واسلاو هاول به پیشانی تاریخ چسبید. واسلاو هاول به همراه تعداد دیگری از مخالفان حکومت چکسلواکی در نوامبر 1989 برابر با آبان ماه 1368 و به دنبال استعفای حزب کمونیست قدرت را در دست گرفت. انقلابی که انقلاب مخملی نام گرفت، تنها 11 روز طول کشید و یکی از صلح‌آمیزترین انقلاب‌های تاریخ بود.
حقوق بشر نه تنها در جمهوری چک بلکه در ایران و برمه و کشورهای دیگه هم برای هاول مهم بود. شخصیت پیچیده‌ای داشت. در دو جمله نمیتونم دربارش حرف بزنم. اگه شاعر بودم میتونستم، اما من شاعر نیستم.
هاول در زمینه ملیت یا مذهب بی‌مرز بود. میتونست هر ملیت یا هر مذهبی داشته باشه. خیلی انسان بود. برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی ارزش زیادی قائل بود و اگه توی هر کشور یا هر زمانی زندگی میکرد همینطور رفتار میکرد.
یکی از اعضای منشور 77 هاول رو به کربن تشبیه میکرد که عناصر شیمیایی داره. کربن خیلی ویژه است و تقریبا با همه نوع عنصر شیمیایی ترکیب میشه. این نقشی بود که هاول در جامعه مخالفان حکومت کمونیستی داشت.
من واسلاو رو واقعا دوست داشتم، ولی هنوزم میگم میتونست خیلی بیشتر از اینها دستاورد داشته باشه. خیلی حیفه که نتونست.
واسلاو هاول در 5 اکتبر 1936 برابر با 13 مهر 1315 در خانواده ثروتمند در پراگ به دنیا آمد. هاول که در سایه حکومت کمونیستی موفق به ادامه تحصیل نشد، همیشه از این مسئله به عنوان ناتوانی خود نام می برد. او در اوایل دهه 50 با گروهی آشنا شد که به گروه 36 ها مشهور شدند. این نام از سال تاریخ تولدشان گرفته شده بود و دوستی آنها سالها ادامه یافت. 36 ها جلسات مختلفی می گذاشتند و در آن به بحث و شعرخوانی و نمایش نامه نویسی می پرداختند. خیلی زود 36 ها اسلاویا کافه‌ای در نزدیکی رودخانه را کشف کردند. در همین کافه بود که هاول نخستین بار اولگا، همسر اولش، را هم دید.
اینجا کافه اسلاویا است، یکی از مشهورترین کافه‌های پراگ و جایی که در اوایل دهه 1950 واسلاو هاول و تعداد دیگری از نمایشنامه‌نویسان و بازیگران در اونجا جمع می‌شدند و به تبادل نظر می‌پرداختند. کافه اسلاویا بعدها کم کم به پاتوق روشنفکران و مخالفان حکومت کمونیستی تبدیل شد.
واسلاو هاول بدون خبر به کافه اسلاویا می اومد. پشت میز می شست و قهوه سفارش می داد. خیلی سیگار می کشید. گاهی هم با افرادی که پشت میزهای دیگه نشسته بودن صحبت می کرد. خیلی کم پیش می اومد که اینجا غذا سفارش بده. بیشتر قهوه می خورد. فکر می کرد یا می نوشت. گاهی هم به رستوران کناری که بخشی از کافه اسلاویا است می رفت. گاهی می اومد روزنامه می خوند و سخنرانی هاش رو آماده می کرد.
در سال 1354 هاول نامه‌ای به گوستاف هوساک رئیس جمهوری چکسلواکی نوشت و حکومت دیکتاتوری او را به نابودی فرهنگ این کشور متهم کرد. یک سال بعد واتسلاو هاول به همراه تعدادی از مخالفان حکومت سندی به نام منشور 77 تهیه کردند. این منشور بعد از کنفرانس هلسینکی تهیه شد و امضا کنندگان آن به رژیم کمونیستی حمله و آن را به نقض توافق‌های بین‌المللی متهم می‌کردند. کنفرانس هلسینکی در سال 1354 و با شرکت 35 کشور برگزار شد. توافقی در پایان این کنفرانس امضا شد و در آن کشورهای امضا کننده متحد شدند روابط بین کشورهای کمونیستی و غرب بهبود یابد. احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی از جمله آزادی اندیشه، عقیده و مذهب یکی از موارد این توافق بود.
مخالفان حکومت در چکسلواکی در این منشور میگفتند که حق جدید و ویژه‌ای نمیخوان. اونا فقط میخواستن حقوقی که در قانون اساسی چکسلواکی اومده بود اجرا بشه. دولت به شدت به این منشور واکنش نشون داد و اینطور بود که منشور 77 کارش رو آغاز کرد و در مبارزه برای حقوق بشر و آزادی تو کشور ما اهمیت زیادی پیدا کرد.
هاول و 6 نفر از امضا کنندگان منشور 77 بلافاصله دستگیر شدند. او بعد از آزادی کمیته دفاع از کسانی که ناعادلانه محاکمه شدند را تشکیل داد. او همچنین مقاله معروفش قدرت ضعیفان را در سال 1357 منتشر کرد و در آن مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی را برشمرد. در پاسخ هم حکومت هر حرکت هاول را زیر نظر گرفت. در سال 1358 او بار دیگر دستگیر شد و این بار 4 سال در زندان بود. هاول از زندان نامه هایی به همسرش اولگا می نوشت. این نامه ها بعدها در کتابی و با نام نامه هایی به اولگا منتشر شد. حکومت کمونیستی به هاول پیشنهاد داد در صورتی که بپذیرد از کشور خارج شود و به آمریکا برود او را آزاد خواهد کرد. هاول اما این پیشنهاد را نپذیرفت. هاول در سال 1362 از زندان آزاد شد. او بار دیگر شروع به نوشتن نمایشنامه‌های علیه حکومت کمونیستی کرد. هاول بار دیگر تحت نظر پلیس قرار گرفت.
به مسکو فرستادنم تا منشور 77 رو نمایندگی کنم. بعد از برگشتن به پراگ دستگیر شدم. هاول برام پیام فرستاد که میخواد با من ملاقات کنه. من نمیخواستم تو مکان عمومی باهاش ملاقات کنم. اما او اصرار کرد و گفت مخفی شدن دیگه معنی نداره. همدیگر رو دیدیم ولی هاول منو به حد مرگ ترسوند. خیلی بی‌دقت بود. من عادت داشتم همه چیز مخفی و زیرزمینی باشه. فشار بیشتر رو خانواده من بود. پدرم بعد از 3 بار بازجویی متوالی به دست پلیس مخفی فوت شد.
We lost a child because secret police interrogated my.
من و همسرم هم یک فرزندمون رو از دست دادیم. همسرم باردار بود و پلیس مخفی از او بازجویی کرد. اینها هزینه هایی بود که من و خانواده‌ام پرداختیم.
That was the price that we paid. It's one thing when you enter the.
وقتی وارد مبارزه میشین، خودتون رو آماده پرداخت هزینه میکنید. اما یهو متوجه میشید که عزیزانتون این هزینه رو پرداختن.
Don't realize that it's the near ones that will pay.
این سوالیه که تا آخر عمرم با من میمونه. حق داشتم زندگی فرزندانم رو در معرض خطر قرار بدم؟
Did I have the right to endanger my children? I don't know.
نمیدونم. افتخار میکنم که بخشی از تغییر بودم، اما آیا حق داشتم که زندگی بقیه رو به خطر بندازم؟
Did I have the right to risk others? I don't know.
نمیدونم.
در تابستان 1368 هاول با انتشار مقاله‌ای از گوستاف هوساک رئیس جمهوری وقت این کشور خواست در چکسلواکی اصلاحات ایجاد کند.
در رژیمی مثل رژیم کمونیستی اگه کسی حقایق رو بگه و از واقعیت دفاع کنه وارد دعوا شده. هاول همین رو پذیرفته بود. نمیخواست قهرمان بشه، اما نمیخواست در برابر رژیم کمونیستی هم سر خم کنه. او حقایق رو میگفت. در چنین رژیمی اگه شما تعظیم نکنید وارد دعوا با رژیم شدین. او نمیخواست تعظیم کنه.
میدونید هاول مرد مهربونی بود. اونقدر خوشقلب بود که حتی با کسانی که شغلشون آزار، کنترل و به زندان انداختنش بود، مهربونی میکرد.
حزب کمونیسم فهمیده بود که با به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف در مسکو جوانانی رادیکال در لهستان و آلمان شرقی و چکسلواکی هستند و حکومت باید نحوه برخورد با اونها رو انتخاب کنه. در لهستان بحث و مذاکره انتخاب شد، اما متاسفانه در چکسلواکی حزب کمونیست راه سرکوب رو در پیش گرفت و دانشجویان مخالف را از دانشگاه ها اخراج و در بعضی موارد زندانی کرد. اما نتیجه معکوس بود، چون ما دانشجویان رادیکال تر شدیم.
در 17 نوامبر 1989 برابر با 26 آبان 1368 تظاهرات دانشجویان معترض توسط پلیس در هم شکسته شد. تعدادی از دانشجویان زخمی شدند و شایعه‌ای مبنی بر کشته شدن چند دانشجو به سرعت پخش شد.
ما تا روزهای آخر متوجه تغییرات نبودیم. اعتراضهای ما تحت تاثیر اطلاعات نادرست بود. میگفتند پلیس چند دانشجو رو کشته. تلاش کردیم از طریق منابع بی‌طرف این اطلاعات رو تایید کنیم. در نهایت از سه منبع اطلاعات کسب کردیم که این خبر درست نیست. با این حال این شایعه همه ملت چکسلواکی رو برانگیخته بود.
انقلاب مخملی رسماً آغاز شده بود. دو روز بعد، یعنی 28 آبان ماه، هاول گروه اجتماع مدنی را متشکل از ناراضیان حکومت تشکیل داد. اجتماع مدنی خواستار آن بود که زندانیان سیاسی ناراضی از زندان آزاد شده و رهبران کمونیست از سمت خود استعفا کنند. It's often being compared
with the Polish solidarity. اجتماع مدنی اغلب با اتحادیه همبستگی لهستان مقایسه میشه. اتحادیه همبستگی لهستان یک اتحادیه صنفی بود که توسط لخ والسا که کارگر بود رهبری میشد. اما اجتماع مدنی از شبکه های مختلف تشکیل شده بود که در روزهای انقلاب قوی شد و بعد از انقلاب مخملی به شدت ضعیف شد، چون ساختار عمودی نداشتند و فقط ساختار افقی داشتند.
چند روز بعد تظاهرات گسترده‌ای در خیابان واتسلاوسکی پراگ برگزار شد. هاول برای تظاهر کنندگان سخنرانی کرد و به آنها یادآوری کرد که اعتراضهایشان باید صلح‌آمیز و به دور از خشونت باشد. دادن کلید در خیابان دو معنی داشت. یکی باز کردن درهای قفل شده که استاره از درهایی بود که برای سالها توسط حکومت کمونیستی قفل شده بودند، و دیگر اینکه مردم می‌خواستند به حاکمان بفهمانند که زمان حکومت آنها به سر رسیده است. There were so many
people, not only students. خیلی ها بودند، نه تنها دانشجویان، بلکه آدم‌های معمولی، مخالفان، موافقان، همه بودند. آدم‌ها همه می‌اومدند که ببینن چه خبره. تظاهرات زیادی در سراسر پراگ برگزار شد.
انقلاب مخملی که به عنوان یکی از آرامترین و مسالمت‌آمیزترین انقلاب‌ها در تاریخ شناخته شده، فقط 11 روز طول کشید. در 17 آذر 1368 حزب کمونیست کنترل چکسلواکی را از دست داد و رهبران این حزب استعفا کردند. مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند هاول ناهراد، به معنی هاول به سوی قصر. قصر پراگ دفتر کار رئیس جمهوری این کشور است. همان شد که مردم خواستند. هاول به عنوان رئیس جمهوری چکسلواکی برگزیده شد و به قصر رفت.
دوستان عزیز، چند دقیقه پیش من در رأی گیری شورای فدرال به اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهوری کشورمان انتخاب شدم. از همه شما چک ها و اسلواک ها و دیگران که مرا حمایت کردید تشکر می کنم.
هاول هر چیزی که یک رهبر باید داشته باشه رو داشت. خیلی شوخ، جذاب و باهوش بود و در این حال خیلی هم معمولی بود.
او رقص رو خیلی دوست داشت. الکل می نوشید و زیاد هم سیگار می کشید. رفتار انسانی داشت. از اولین دقایقی که باهاش مواجه می شدین، ارتباطی انسانی باهاش برقرار می کردید. تا آخرین روزهای ریاست جمهوریش که خسته و پیر و بیمار بود هم همین بود.
یکی از سخت ترین تصمیم هایی که واتسلاو هاول در زندگیش گرفت، پذیرش پست ریاست جمهوری بعد از انقلاب مخملی بود. او 24 ساعت برای پذیرش این سمت فرصت داشت. تصمیمی که زندگی او را برای 20 سال آینده تغییر داد.
ما متوجه نبودیم چقدر مهمه که جامعه به قربانی ها هم اجازه بیان نظراتشون رو بده. ما نیاز به داشتن قانون اساسی ساده رو درک نکردیم. ما نفهمیدیم اونچه مردم از تغییر رژیم میخوان احساس برقراری عدالته. ما فرصت یادگیری نداشتیم. همه چیز ناگهانی بود و این زمانی بود که من احساس کردم چیزی که داره اتفاق میفته درست نیست و شروع کردم به مخالفت. حتی با واسلاو هاول که دوست نزدیکم بود مخالفت کردم. من واقعا نمیخواستم رئیس جمهور بشه.
در این میان بعضی از یاران هاول که دوشادوش هم در دوران کمونیستی مبارزه کرده بودند از او جدا شدند.
بعد از اینکه واسلاو رئیس جمهور شد ما همدیگر رو تا 10 سال ندیدیم. چون ناگهان او از کسانی که باهاش مخالفت میکردن و به عبارتی غر میزدن خوشش نمیومد. یه سری از افرادی که فقط بله قربان میگفتن دورش جمع شده بودن. بعد از 10 سال من و چند تا دیگه از دوستان رو که با او مخالف بودن دعوت کرد. من همیشه ازش برای این کار ممنونم. یه جوری با ما رفتار کرد که انگار اون 10 سال اصلا وجود نداشته.
معلومه که گاهی با هاول بحث میکردیم و نظرات مختلفی داشتیم. معلومه که در انظار عمومی ما خب حرف رئیس جمهور رو قبول میکردیم، ولی در جلسات خصوصی که با هم داشتیم بحث میکردیم. مسلماً کسی که بگه همه اطرافیان هاول بله قربانگو بودن هیچ وقت در این جلسات و هنگام بحث حضور نداشته.
ما 2 بار بحث جدی داشتیم. ساده بگم همدیگر رو درک نمی کردیم. من نمی فهمیدم که نمیشه سیاست رو نیمه کار رها کرد. دقیقا مثل حاملگیه. شما نمیتونین حاملگی رو نیمه کار رها کنین، یا حامله این یا نیستین. سیاست هم همینه. من نمیتونستم و نمیخواستم از هاول انتقاد کنم. او دوست عزیز من بود. به عنوان سیاستمدار باید ازش انتقاد میکردم، چون این انتقاد به خود او هم کمک میکرد.
4 سال بعد تلاش‌های طرفداران جدایی نتیجه داد و به رغم نارضایتی واتسلاو هاول، چکسلواکی به 2 کشور چک و اسلواکی تقسیم شد. هاول بار دیگر انتخاب شد و نخستین رئیس جمهوری چک شد. واتسلاو هاول در دوران ریاست جمهوری موفقیت‌هایی کسب کرد، اما موفق به نجات اقتصاد بیمار کشورش نشد.
در زمان ریاست جمهوری هاول بود که چکسلواکی به یک سیستم سیاسی دموکرات تبدیل شد و امروز هم همچنان این سیستم وجود داره. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما روابطش رو با همسایه‌هاش بهبود بخشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما از حمایت از تروریسم و جنبش‌های رادیکال تو سراسر دنیا دست کشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما به ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی پیوست و در زمان هاول ما پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردیم.
با این حال آنطور که یان اوربان از رهبران مخالفان در انقلاب مخملی میگوید، واتسلاو هاول در چند نبرد سیاسی داخلی شکست خورد.
نمیدونست که باید حمایت اکثریت رو داشته باشه و بعد رأی گیری بشه. او در میانه جلسه پارلمان به راحتی وارد میشد و از امتیاز ریاست جمهوری خودش استفاده میکرد تا میکروفون رو به دست بگیره. یه بارم گفت براتون به عنوان سورپریز 6 تا اصلاحیه قانون اساسی آوردم. اگه امروز این اصلاحیه ها رو بخونید میفهمین کار یه نابغه است. اما نحوه ارزش بد بود. نماینده ها احساس میکردن بهشون توهین شده.
هاول موسیقی را دوست داشت و از وقت گذرانی با موسیقیدان‌ها و خوانندگان لذت می‌برد. گروه پلاستیک پیپل آف یونیورس گروه محبوب او بود که در زمان حکومت کمونیستی به زندان افتادند. هاول برای آزادی اعضای این گروه امضا هم جمع کرد.
او اتمسفر زیرزمینی رو خیلی دوست داشت که با سیگار و الکل همراه بود. احتمالاً راهی برای استراحت و کنار گذاشتن دغدغه‌های روزانه بود.
واسلاو هاول برای امضا دو خودکار داشت. یک خودکار سبز برای نوشتن اسمش و خودکاری قرمز برای اضافه کردن قلبی در کنار اسمش.
این نوعی ژست هنری او بود. فهمی کنم برای اینکه نمیخواست واتسلاو گذشته رو رها کنه. بنابراین به این وسیله پیامش رو میرسوند. این کارم خیلی رعوفتر از سیاستمداران دوران کمونیستی نشونش میداد. خیلی بامزه بود.
واسلاو هاول در مقابل دوربین راحت نبود. او عادت داشت به چشمهای مصاحبه کننده نگاه نکند. این عادتی بود که از زمان زندان با او همراه شده بود. زندانیان نباید به بازجوی خود نگاه میکردند.
واسلاو هاول ضعیف نبود. خجالتی بود ولی ضعیف نبود. اینا با هم متفاوتن. در مسائل اساسی هاول تزلزل ناپذیر و سرسخت بود.
یکی از تاثیرگذارترین افراد در زندگی واتسلاو هاول همسر اولش اولگا بود. زمانی که واتسلاو هاول پیش از 17 سالگی برای نخستین بار در کافه اسلاویا اولگا را دید، جوانی بی تجربه بود. اولگا عاقل و صریح بود و قضاوت‌ها و احساساتش درباره دیگران در بیشتر مواقع درست بود. دوستان واتسلاو هاول خیلی زود دریافتند که باید اولگا را دوست داشته باشند و او را در جمعشان بپذیرند. با این حال اولگا در بحث‌های روشنفکرانه زیاد مشارکت نمی‌کرد. واتسلاو و اولگا خیلی زود جذب هم شدند و به رغم مخالفت مادر هاول که رابطه پیچیده و نچندان گرمی با پسرش داشت، با هم ازدواج کردند.
اولگا واتسلاو هاول رو ساخت. به عنوان مرد، بشر و نویسنده. او همیشه اولین خواننده نوشته‌های هاول بود. وقتی اولگا رو میدیدین، اولین احساسی که داشتین این بود که با یه زن خیلی تحصیل کرده و حرفه‌ای و سرسخت روبروین. اما اولگا تحصیل کرده نبود، خودش درس خونده بود. خیلی گشاده رو بود و نقش مادر رو برای هاول بازی میکرد. واتسلاو رابطه بسیار پیچیده‌ای با مادرش داشت. اولگا واسلاو رو بالا کشید.
زمانی که اولگا بر اثر بیماری سرطان درگذشت، هاول گفت او همیشه بدون جایگزین در قلب من باقی خواهد ماند. هاول در اواخر عمر همسر اولش اولگا با داگمار یا آنطور که نزدیکانش مینامیدندش داشا آشنا شد. داگمار روشن فکر و ناراضی نبود و حتی در دوران حکومت کمونیستی علیه منشور 77 که هاول هم عضوی از آن بود نامه امضا کرده بود. انتقادهای زیادی هم در رسانه‌ها از داگمار و سیاست‌های داخلی رئیس جمهور شد. تا جایی که هاول که یک روز صدایش را از طریق رسانه‌ها به جهانیان رسانده بود، حالا از رسانه‌ها دلگیر شده بود و می‌گفت تصمیم دارد دیگر نه روزنامه‌ای بخواند و نه تلویزیون ببیند. هاول در سال 1382 و با پایان دوره ریاست جمهوریش از قدرت کنار رفت. واسلاو هاول در دوران بازنشستگی دغدغه همیشگیش حمایت از حقوق بشر و زندانیان سیاسی را فراموش نکرد. هاول در سال 1375 به همراه چند تن از فعالان حقوق بشر فرومی به نام فروم 2000 را بنیان نهاد. هر سال سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، برندگان جایزه نوبل و همچنین اقتصاددانان در این فروم گرد هم میآیند تا به بررسی موضوعات روز جامعه بشری بپردازند. واتسلاو هاول در سال 1390 از نسرین ستوده، وکیل ایرانی که در آن زمان در زندان بود، حمایت کرد و خواهان آزادی او شد. او پیشتر زمانی که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در زندان و در اعتصاب قضا بود، از او حمایت کرده بود. واتسلاو هاول سیگار زیاد می‌کشید و در دوران زندان به سینه پهلو مبتلا شده بود که هیچگاه به طور کامل درمان نشد. همین مسائل باعث شد پزشکان در سال 1375 در یک عمل جراحی نیمی از ریه‌اش را که سرطانی شده بود خارج کنند. او در سال 1388 تحت عمل جراحی حلق قرار گرفت و در بهار سال 1390 هم به دلیل بیماری تنفسی بستری شد.
هاول دوباره ازدواج کرده بود و این ازدواج موفقی نبود. نباید سیگار میکشید، اما از من میخواست که یواشکی براش سیگار ببرم. واسلاو میدونست که میمیره و دوستی ما واقعی و در اوج بود. هاول فکر کردن درباره سیاست رو متوقف نکرده بود، اما فهمیده بود که چیزهایی خیلی مهمتر از سیاست هم هست.
هاول صبح یک شنبه 18 دسامبر 2011 برابر با 27 آذر 1390 برای همیشه آرام گرفت. مرگ واتسلاف هاول، پراگ عزادار شد. مردم پراگ شهر را به کارناوالی از شمع و گل تبدیل کردند تا به قهرمان ملی خود ادای دین کنند.
اینجا جاییه که انقلاب مخملی در اون رخ داد. واتسلاف هاول اما به مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت معتقد بود و این مسئله رو در سخنرانی‌هاش، نمایشنامه‌هاش و کتاب‌هاش برش تاکید زیادی کرده بود. واتسلاف هاول زندگی مردم زیادی رو در جمهوری چک و اسلواکی تغییر داد و الهام بخش مردم زیادی در کشورهای دیگه دنیا شد. موسیقی